بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دوستان میدانید که ما 5-6 جلسه قبل که تحقیق رو شروع کردیم، بنابر این شد که برای رسیدن به حکم این فروضی که شیخ انصاری داشت در قالب نوع ثانی، اینطور بود دیگه، منتها خود نوع ثانی اقسامی داشت، هر قسمی مسائلی داشت، لذا جمع کنید یک 7-8 تایی شیخ اینجا بحث کرد. بنابراین شد که ما برای روشن شدن حکم این موارد و مشابه اینها ابتدا قواعد عام رو ببینیم و سپس ادله خاص رو. یکی از قواعد عام که بیشترین حضور رو داره نسبت به بقیه، قاعده حرمت تعاون بر اسم عدوان بود. سیر بحث هر روز یه تیکه از بحث رو پیش میبریم، ممکنه برای بعضی ها ایجاد سوال کنه که این چجور داره بحث پیش میره. دقت کنید، ما باید ببینیم حرمت تعاون حوزش کجاست و آیا دلالت میکند بر حرمت اون اقسام گذشته و اقسامی که شیخ انصاری نفرمود. میدونید خاصیت قاعده اینه وقتی درست بشه، خب دیگه فروع زیادی آدم میتونه خودش استنباط کنه. این بود که وارد بحث قاعده تعاون شدیم با احتفاظ بر پرهیز از آنچه که 2 سال قبل گفتیم. تلاش میکردیم اونا رو دیگه تکرار نکنیم، منتها اگه جایی هم میطلبید برای وضوح مطلب ناچار بودیم توضیح. حاصل جستجوی ما از این قانون این شد که این قانون اولا سند قرآنی داره، 1، سند روایی داره، 2، سند عقلی داره، 3. سند قرآنیش واژه تعاون توشه، سند رواییش واژه اعانه. یادتونه من اعانه، من اکلتین فقط اعانه علا نفسه، یا تو باب ظلمه کلمه اعانه داره، کلمه مساعدت داره. در سند عقلیش میگفتیم که واژه خاصی نداره چون لبیه دیگه، ولذا می گفتیم فقیه باید دقت تمام رو به کار ببره که وقتی می خواد این دلیل لبی رو بیان کنه بیتونه درست بیان کنه، گسترده تر از درک عقل بیان نکنه، محدود تر از درک عقلم بیان نکنه. یه چیزی که من به برخی از دوستان که اشکال داشتن گفتم، احساس میکنم گفتنش در جمع شما هم خوبه عمومی باشه، اینه که ببینید مدرکات عقلی با این که روشنه، فرضی که پیش خودمونه دیگه، پیش خودمون موجوده، مدرکات عقلی با این که روشنه وقتی میخوایم بیانش کنیم عاجز میشیم. انسان گرسنگی رو، تشنگی رو، نمیدونم عشق رو، محبت رو، اراده رو میفهمه دیگه. ما اگر چهار چیز باشه که خوب میفهمیم ایناست دیگه، چون به علم حضوری. ولی اگر بخوایم همینا رو به بیان بیاریم عاجز میشیم. الان یه کاغذ پخش کنن بین شما بزرگان بگن گرسنگی رو تعریف کنید، اولا هیچ کدام نمیتونیم گرسنگی رو، میگه گرسنگی آن است که دل آدم ضعف میره، یه چیزیش میشه. این خود نشد بیان که دل آدم ضعف میره یه چیزیش میشه که میل به غذا پیدا میکنه. این همون عبارت اخرای واقعا اینطوره ها. گوش میکنید، مدرکات عقلی، حالا اینایی که من مثال زدم مدرکات عقلی که به علم حضوری پیش من و شما، مدرکات عقلی که به علم حصولی پیش من و شماست، اونم همینطوره. من و شما ماهیت آب، ماهیت نان، ماهیت فرش، هر چی میخواد بگید دور برتون حالا این نگاه کنید واقعا میفهمین؟ یعنی اگه ما بگیم اینا رو نمیفهمین که بس دیگه آدم ماهیت آب رو نفهمه، ماهیت ملک رو میفهمه، ماهیت نان رو، ماهیت گل رو، ماهیت خاک رو. ولی بگن تعریف کن، نمیتونیم تعریف. یعنی به بیان که میخوان بیارین آب نمیدونم مایع سیاری هیچی، عام قیدش بزنی داخل پارچ میریزن، خب این که داخل پارچ میریزن که چیزی روشن نمیکنه. اینا نشانه هاست. ببینید عجیب اینه که در کمال وضوحش ولی وقتی میخواد به بیان بیاد بیان نمیتونه. این که ما گاهی میگیم مدرکات عقلی عجم لا بیان له ولا لسان، اگر یه وقت نمیخواد از عرض من استفاده کنی، من میخوام بگم مبهمه ها، چون مدرکات عقلی معنا نداره مبهم باشه، حدودش پیش ماست چطور مبهمه. اما بخوام بیان کنیم تو قالب بیان که میخوام بریزیم عاجز میشیم. در اینجا هم ما شک نداریم که کمک کردن به تحقق حرام مولا مفقوده، تسبیق تعبیری که میکردیم، یا کمک کردن به فساد. عقل ما تأمل میکنه، از یه نفر، از ده نفر، از صد نفر عاقل بپرسن که آقا ما مولایی داریم، خودت گفتی واجب الاطاعت، چون واجب الاطاعت را عقل گفته. اگر ما کوشش کنیم و حاصل کوشش ما تحقق مفقود مولا باشه، اما نه از سوی خود ما، از سوی دیگران، این کار من قبیحه یا غیر قبیح، میگه کار شما قبیحه، اگر مولایی داری واجب الاطاعه و مخالفتش حرام و میدونی مفقود داره، اگر خودت انجام بدی مباشرتاً قابل ملامتی، اگر باعث انجامش از سوی دیگران بشی بازم ملامت داری شما. اما همینو بگیم به زبان بخوایم بریزیم توی قالبی برای مفاهمه، چی بگیم؟ بگیم سببیت. واقعا برخی از سببیت ها میدونید اینجور نیست. یعنی خب حالا گفتم انسان ممکنه یه کاری بکنه با 5 واسطه، یک کسی هم به خاطر حرف او، کار او، معصیتی صورت بده. اینجا میبینیم نه شرعا نه عقلا. بگیم واسطه نزدیک. نزدیک یعنی چه؟ خود نزدیک هم یه چیز شناوری، یعنی دو واسطه. ببینید وقتی میخوام بیان کنیم مشکله، اما وقتی که به خودمون مراجعه میکنیم میتونیم بفهمیم اینجا قوی هست یا قوی نیست. دوستان، هنجارها و ارزشهایی که عقل به اونها داوری میکنه ثبوتاً از وضوح برخورداره، ولی اثباتاً تو بیان مشکل داریم. دفع ضرر محتمل، مگه نشنیدید؟ دفع ضرر محتمل نمیگن عقلیه؟ اینو اگر نخود کشمش اصوله دیگه، دفع ضرر محتمل. اما همین دفع ضرر محتمل وقتی بخوام ضرر رو معنا کنیم، چون مطلق ضرر که نمیتونیم بگیم، حالا یه انسانی میره بیرون سرما میخوره، یه دو روزم سرما خوردگی داره، اینم ضرر دیگه، نقص بر جانه. میتونه بگیم این دفعش واجبه، بگیم حدش رو بیان بکن، نمیتونه. اما در مورد به مورد میتونیم به عقل مراجعه کنیم، ببینیم اینجا از اون مواردی است که مصلحت تام داره مثلا ترکش یا نداره. به هر حال بگذارم دیگه، این بحث عقل پیش میاد و این مباحث پیچیده خاص خودش رو داره. ببینید تا اینجا رسیدیم که قانون تعاون، حرمت تعاون سند روایی، قرآنی و عقلی داره. در درس امروز دوستان کاری که باید انجام بدیم، بریم سراغ فروض شیخ. چرا بریم سراغ فروض شیخ؟ چون ما فروض شیخ که مطرح می شد، افتراضات شیخ که مطرح می شد، می گفتیم که نظر خودمون رو بعدن می گیم. حالا نوبتش رسیده دیگه. اولین فرضی که یادتون باشه شیخ مطرح کرد در نوع ثانی کدام فرض بود؟ گفت ان نوع ثانی تجارتی که مشکل نجاست نداره. نوع ثانی، نوع اول مشکل نجاست داشت. گفت اونجایی که قصد حرام شده و هو علی اقسام، قسم اول اونی که ازش جز حرام بر نمیاد، درسته؟ مثل انگور نیست، مثل چوب نیست، نه، چیزیست که فقط ازش حرام بر میاد. بعد گفت همینم چند تا صورت داره. اول بیع حیاکل عبادت، عبادت مبتدعه، و بیع صلیب و صنم، یادتون هست؟ این بود دیگه، از اونجا نوع ثانی از اینجا شروع شد. لذا اولین مورد بیع صلیب و صنم، حیاکل عبادت به قول خودش مبتدعه، این بود. وقتی میخواست استدلال کنه، استدلال کرد به اکل مال به باطل، استدلال کرد به روایت توحف، ضمناً استدلال کرد به بفرمایید آیه لا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اما کجا استدلال کرد؟ اونجایی که گفت اگر کسی بخواد این حیاکل را به اعتبار مادهش بفروشه، تکرار میکنم، اول از آیه یاد نمیکنه، مکاتب و شب نگاه کنید، ولی ادامه که میده میگه اگر این حیاکل را به اعتبار مادهش بفروشن. هندوستان رو فتح کردن مسلمی، حالا یه مش بت هم هست اونجا، چیکار کنن این بت ها رو؟ مثلا موادش قیمتیه، از طلا، از نقره، از چوب، هیچی، به اعتبار مادهش بخوان بفروشن. علما میگن خب به اعتبار مادهش چه اشکال داره؟ اگر بایه قصد هیئت نکرده، مشتری هم به خاطر هیئتش نمیخره، به اعتبار مادهش اشکال نداره. ولی به یک مشتری بدید که ازش اطمینان دارید. اگر به یک مشتری دادید که اطمینان ندارید، داخل میشه در مساعدت بر حرام. اینجا بود که این آیه مطرح شد، داخل میشه در مساعدت بر حرام. حالا جالب اینه که من دیدید چقدر تلاش میکردم، میگفتم تعاون موضوعیت نداره در قرآن به فهم عرف. مرحوم شیخ اینجا نه تعبیر تعاون داره، نه تعبیر اعانت داره، بلکه تعبیر مساعدت. یعنی برداشت شیخ هم اینه که مساعدت و معاونت و اعانت و تعاون اینا همه تو نطاق این آیه داخلن. منطقه میگفتیم این که آیه تعبیر به تعاون میکنه خیلی حکیمانه است، گویا میخواد بگه همه مساعدت ها، همه اعانت ها، همه معاونت ها، در نهایت اگر ما جامعه رو یک واحد فرض کنیم همه میشه تعاون، که اون حرفی که زد. بگذارم، ببینید اینجاست که مسئله اعانت مطرح میشه. بنابراین طبق نظر این قائل، این قائل شیخ انصاری از علامه نقل میکنه، مراجعه بکنید چپ آدرس دارید دیگه، از علامه نقل میکنه این مطلب رو که اگر خواستید هیاکل عبادت رو یا بت رو بفروشید به مشتری، به یک مشتری برید که اطمینان به دیانتش دارید. یادتون باشه شیخ انصاری میگفت چه لازمه که ما به دیانتش معتقد باشیم، ما به یه نفر که معتقدم نیست یعنی دیانتی هم نداره میفروشیم، ما تا موقع تحویل میگیم صبر کن یه لحظه یه لحظه صبر کن، خردش میکنیم، یادتون هست خردش میکنیم بهش میدیم دیگه. میگه آقا چرا داری خردش میکنی؟ میگه من که به تو بت نفروختم، من به تو مس و طلا فروختم، بیا اینم مس اینم طلا، من به تو چوب فروختم، من به تو که سلیب که ندازم شکستمش چوبش کردم بهت دارم. یادتون باشه این حرفم شیخ انصاری میزد. منتها اشکالی که شیخ داشت این بود که میگفت والا اینجا میتونیم بگیم اعانت و مساعدت اگر کسی به دیانت مشتری اعتماد نداره. شیخ تأمل داشت، نه 100% رد کرد نه 100% چی؟ قبول کرد. گفت تأمل دارم که اینجا اعانت باشه. تکرار بکنم، جایی که ما داریم بت رو میفروشیم به عنوان چوب ها، به عنوان طلا، به عنوان ماده، به یک مشتری که اطمینان به تدین او نداریم، احتمالم میدیم فردا بره بت پرستی را بیانداز. شیخ تأمل کرد این اعانت بر حرام باشه. بعدم گفت حالا بر فرضم که اعانت باشه بی، ببینم پیش بینی میکنید مذاق شیخو یا نه، بی صحیحه، چون میدونید شیخ میگه اگر بی به عنوان خارج از خودش حرام شد باطل نیست. این اولی موره. خب حالا بسم الله الرحمن الرحیم، ما اونجا که چیزی نگفتیم، دیدید که بعد کلمات رو نقل کردیم و احیانا یه شبهاتی دم دست اگر بود عرض می کردیم، وگرنه چیز خاصی من به عنوان اظهار نظر اونجا نگفتم. حالا اینجا دیگه دستمون بازه که اگر چیزی نظرمون هست بگیم. ببینید آقایونی که در حالا همین مورد، تکرار میکنم محل بحث نگه دارید، کدام مورد؟ موردی که هیاکل عبادت، صلیب، صنم اینا رو طرف میخواد بفروشه، اونم به اعتبار مادهش میخواد بفروشه و باورم به تدین مشتری نداره، براش اطمینان نیست، اینجا میگیم بی حرامه. خوب گوش کنید، منظور از این که بی حرامه یعنی صیغه خواندن، بیع به صیغه یا بیع به معاطا. میدونید که در فقه اسلام، شیعه و سنی هم نداره ها، دو طرفه، در فقه اسلام معاملات هم می توانند به صیغه انشاء بشن، هم به دادن و گرفتن. اولی رو میگن بیع به صیغه، اجاره به صیغه، دومی رو میگن معاطات. مثلا میگن بیع معاطاتی، اجاره معاطاتی، نگاه معاطاتی، وقف معاطاتی در مقابل بسیغه، در مقابل عقد. کلمه عقد رو معمولا حاضر نیستن در معاطات به کار ببرن، حداقل شیخ انصاری به کار نمیبره. عقد رو جایی به کار میبرن که حتما صیغه خوانده بشه. دیگه با مکاتب آشنایی دیگه، بیع بسیغه. اصلا میدونید فقهای ما معمولا بیع معاطاتی، اجاره معاطاتی رو مثل بچه ناحلال زاده باش برخورد میکنن. اصلا تلقی فقهای ما، یعنی مفروض فقهای ما بیعه، بگید آقا به صیغه، شما بعد از اینکه 4 سال 5 سال مکاسب میخونید بیع، آخر کار شیخ میگه قبض و اقبال از واجبات بیع هست، ولی در خود بیع نیست. کدوم بیع هست که قبض و اقبال خارج از اوس از واجباته؟ به صیغه و الا بیع معاتاتی که اصلا قوامش به قبض و اقبال. گوش میکنید ما تا دوستان، اینم توجه کنید که بیع معاتاتی درسته به دادن و گرفتن صیغه نداره، اما قصد انشا میخواد. و الا ممکنه شما 1000 دفعه مکاسبتون رو بدید به رفیقتون، اونم مثلا یه چیزی به شما بده، تا انشاء مبادله رو قصد نکنید، به قول فقها تا انشاء نکنید با این دادن و گرفتن، بی محقق نمیشه. ولذا مثل بی قوامش به انشاء دیگه، انشاء چونه نداره. اما انشاء بفرمایید، انشاء گاهی با لفظ است، گاهی با اعتاد، چنانچه گاهی مثلا با رفتن محضره. ما معمولا محضر که میریم برای ابراز انشاء نمیریم، محضر که میریم برای ثبت میریم، اما در برخی کشورها اصلا خود محضر رو ابراز انشاء میدونن. گوش میکنید، چنانچه ممکنه یک کسی پرتاب کردن کالا رو بیع مرامات، چی بود تو مکاتب میخوندید، یا سنگ پرتاب کنن، اینو ابراز انشاء میدونستن. ابراز انشاء گونه های مختلفی داره. ببینید دوستان، ما اینجا تو همین مثال ها بیع حیاتل عبادت، مثلا بیع مشتری نامتدین، میخوام بگیم حرامه، منظور به ملاک اعانت ها، ملاک دیگه کار نداریم، منظور صرف صیغه خواندن هست یا قبض و اقبازه؟ صرف صیغه خواندن که بقیه رو شما بدید، صرف صیغه خواندن اعانت بر اسم و عدوانه. حالا اگر ما صیغه رو خواندیم خب، ولی من موفق نشدم کالا رو تحویل بدم، یا اصلا ندادم، لجبازی کردم ندادم، یا مشتری مثلا پشیمان شد نگرفت، میشه اعانت؟ اعانت بر حرم اسم و عدوان. دوستان همه بیها همینطوره ها، همه معاملات همینطوره. اجاره میده خانش رو برای تشکیل مجلس حرام، پارتی های حرام، دیگه از این بدتر که نمیشه. قیدم میکنه، شرطم میکنه که باید تو این خانه پارتی حرام، یا مشتری میگه، مستعجل میگه فردا نه دب در بیارا که من فکر کردم تو اینجا مثلا حوزه علمیه درست کنی، من اهل این حرفا نیستم، من اهل این کارا هستم، برای اون کارم اجاره میکنم. خب اینم میگه که حلاله. خب صیغه رو میخونن، این میشه اعانت بر اسم عدوان. اجازه میدید، اجازه میدید، این کار میشه اعانت بر حرام، مصداق اعانت بر حرام. حالا اگر همینجا این اجاره بره دیگه، این اجاره همینجا دیگه تمام بشه، مثل کم اجاره ها به هم میخوره. بله، چقدر اجاره هست که فرض میشه، چقدر اجاره هست که اقاله میشه، چقدر اجاره هست که نه فرض میشه نه اقاله میشه، ولی عینیت خارجی پیدا نمی کنه. زلزله میاد خانه شب خراب میشه. ببینید، پس صرف صیغه خواندن، صرف انعقاد قرارداد نیست، اسمی نیست که بخواد این اعانت بر اسم باشه. در بی، حال من هی مثال که عوض کنم سرگردان میشیم، در بی به صرف صیغه خواندن که اسمی نیست، تا بخواد اعانت باشه. میدونید سر کله اسم و بعدش اعانت بر اسم کجا پیدا میشه؟ وقتی که به قبض و اقباض بیانجامد، به قبض و اقباض بیانجامد، یعنی خارجیت پیدا کنه، عینیت پیدا کنه، طرف کالا رو بده، اون شخصم در مسیر حرام استفاده کنه. آقا اینجاست که دیگه سر و کله حرام و سر و کله چی؟ اعانت پیدا میشه. غیر از این باشه نه حرامیست نه سر و کله، نه اعانت، چون اینا با هم اندید. اینجاست که میگیم، اینجاست که میگیم آقا اون آقا که مباشرتا انجام میده مستقیما حرام انجام میده، شما هم که کمکش کردی داری چی؟ اعانت بر حرام. حالا اصلا جای عجله نیست دوستان، من احتمال میدارم مطلب حل گوش میکردم، فقط جای گوش دادن اینجا. ببینید پس اونی که اعانت در محور او میچرخه قبض و اقباض خارجیه. جالب اینه که قبض و اقباض خارجی در قالب بی هم نباشد، بگید آقا اعانت صادق. حالا یک کسی چاقو رو نفروشد به چاقو کش، همینجوری بده دستش، یه آدم عصبانی دنبال چاقو میگرده که اون بنده خدا رو بزنه بکشه، اینم فوری چاقو رو میده دستش. یه پرونده بود چند وقت پیش، خیلی پرونده عجیبی بود، حالا نمیگم مال کدوم شهر بود، این سه نفر یک کسی رو به وضع فجیعی کشته بودن. یه نفر امسال کرده بود، یعنی یه بنده خدایی رو مادر خانمش و خواهر خانمش و با جنابش، این سه نفر از پا در آورده بودند. بعد این یکی اومده بود چاقو زده بود، یکی آب جوش ریخته بود رو سر این بنده خدا، یکی دیگه هم حالا یادم نیست، بنده دو سه سال پیش من میدیدم. خب این بحث بود که این حالا این وسط چی معینه، چون هفته عبد داره، چی مباشره و چی هم نه معینه نه مباشره. مثلا خب این بحث میاد که حالا در مثال خودمون تو این بحث اینجا، یک کسی چاقو رو میده دست آدم عصبانی که میدونه میخواد بره چاقو کشی کنه، نمیدونم فروختم به تو بعث که هازا به هازا، یا اصلا وقتی هم تحویلش میده به قصد بی، چون گفتم بهتون معاتاتی که میگن بی هست صرف دادن نیست، در واقع با این دادن و گرفتن باید چی بشه؟ مثل نونوایی که آدم میره قصد انشا میکنه، در واقع پولو میده به این معنا که من این پولو ملک تو میکنم، تو هم نون ملک من، پس صرف دادن به این نیست. ببینید جالب اینه، ما اعانت رو اصلا دائر مدار دین نمیبینیم، چون اگر بیت به صیغه باشد که اصلا ربطی به اعانت نداره، اگر به قبض و اقباض به معاتات باشه درسته این اعانت، اما اعانت بودنش به خاطر بی بودنش نیست، به خاطر قبض و اقباض. حال من برای این که از تنهایی در بیام مورد هجوم اندیشه دوستان قرار نگیرم، فردا تو این نوشته فردا هست میبینید مرحوم ایروانی، مرحوم آقای خویی، اینا تصریح میکنن میگن بین بی و اعانت بر اس عام خاص منوجه، حتی اونا منظورشون همون بیعه به صیغه هستا، چون اون چه که مقدم اعانت اقباض خارجی و تثبیت خارجیه، بی الزاما همراه با اعانت نیست. لذا حضراتی که میخوان برای حرمت تمسک کنن به اعانت، حرمت بی، میگیم کدام بی؟ بی به صیغه که ظاهر کلام شما به شیخ انصاری میگین، به علامی، اصلا مصداق اعانت نیست. بله اگر بی به معاتات باشه، به قبض و اقبال باشه، قبول داریم بی ای که در قالب معاتات صورت بگیرد مصداق اعانت بر اسم هست، چون معاتات به قبض و اقبال اصلا یه اضافه هم داره قصد انشاء، اما او لطفه نمیزنه، میشه مصداق اعانت. ولی اگر به صیغه باشه که نمیتونیم بگیم که مصداق اعانته. ولی دوستان ما عقیدمون اینه که بیع به صیغه در هیچ کجا مصداق اعانت بر اسم و عدوان نیست. دیگه فروض بعدی هم نمیخواد. حالا میگیم شیخ چه کار کرده فردا تو درست فردا، اما ما نمیتونیم اگر مفروضمون بیع به صیغه است، حتی صیغه که میگم منظورم صرف لفظ نیست، مثلا قرارداد ببندن، یه جا باشه دست دادن نشانه امضا، یه جا محضر رفتن نشانه امضا، آقا این معاملات هیچ کدام مصداق اعانت نیست، چون اعانت جانش به تثبیت خارجیه نه به اعانت. وقت ثمرش این میشه دوستان، یه حرف عجیبی، ببینم میتونیم اینو صافش کنیم یا نه. ما اگر بیت به صیغه باشه به ملاک اعانت نمیتونیم بگیم حرامه یا باطله، بله اگر دلیل دیگه ای داشته باشه، بلا به صرف ملاک اعانت. یه کسی 50 تا بطری شراب بفروشه به یه نفر، خب حالا همین قراردادشو امضا کنه ها، برای 20 سال انگور باغش رو در یه قرارداد رسمی بفروشد به یه کارخانه شراب سازی، آدم بدیه، جهنم میره، خدا از سرش نگذره، ممکنه به یه سری ملاقات دیگه بگیم باطل. اما ما الان حیثی داریم بحث میکنیم، حیثی یعنی چه؟ به ملاک اعانت. آقا شما هی به این آقا میگید تو مشمول آیه لا تعاونو هستی، به چه ملاکی مشمول آیه لا تعاونو؟ میگید این مقدمه دادنه و گرفتنه، مقدمه دادن و گرفتنه. حالا قبل از اومدن بچه که آب دیگ بار نمیذارن، بذاریم اگر بگید آقا اگر این مقدمه شد مقدمه موصله، اگر نشد مقدمه موصله، گفتم مگه کم معامله داریم به هم میخوره، کم معامله داریم فرق میشه، کم معامله داریم که توش اختلاف پیدا میشه بعدم ول میشه، ما پس نمیتونیم صرف اینجور معاملات رو. خب دوستان ببینید این بحث دیگه خیلی راه رو به نظر من روشن کرد. این که من میگم کلی بحث کنیم یه مورد به مورد نخواد بریم سراغ دلیل و چش همینه، ما اگر اینو اول خود حضرت شیخ، ای کاش این بزرگوار این کار کرده بود، خود ایشون اگر از اول این بحث رو اینجوری وارد شده بود، حالا یا حرف ما رو میزد یا عکسش میزد، من نمیگم الزمن حرف ما رو میزد، ولی اگه اینجوری وارد شده بود دیگه نیاز نبود که تو هر مسئله عرض میکنم فردای مراجعه به مکاتب دوباره داریم، دیر نیازی نبود. یعنی همه اجارش همینه دوستان، مصالحش همینه، بیعش همینه، چون بحث ما که فقط بیع هم نیست، اجاره هم هست. ما نمیتونیم اگر اینها به صرف قرارداد صیغه ببازه به غیر قبض و اقباض باشه. ولذا اگر یه کسی، حالا یه لحظه گوش کنید، مثلا یه مقدار زمین زیادی فروخت به یه نفر که میخواد اینجا مثلا سینما بسازه، سینمای حرام، میخواد مرکز فحشا درست کنه، زمین شو در یه قرارداد میفروشه، خب زمین شو میفروشه، خونه شو مثلا در یه قراردادی میده به یه نفر که میخواد اینجا مرکز فحشا العیاذ بالله باز کنه، قراردادم میبنده، ما میخواییم به ملاک اعانت بگیم کارش حرامه و بر مبنای ما میدونید که اگه حرام شد باطل هم هست و بعد هم بگیم باطله. به چه ملاکی بگیم این کار حرامه و باطله؟ از که هم دوتر که دیگ بار نمیذارن بزنیم ببینیم محقق میشه یا نه، بعد میشه اعانت. ولی صرف فروختن که اعانت نیست که، صرف فروختن که مصداق بطلان نمیشه که. ولذا اینجا معامله صحیحه طبق اینا. حالا عناوینی دیگه کار نداشته باشه، اونا باز بعدن بحث کنیم. فوقش بایه حق دارد که خانه رو به ایشون تحویل نده. اگر میدونه میخواد مرکز فحشا درست کنه، خونه رو تحویل نده. میگید خونه رو تحویل نده، اون آقا چه کار کنه؟ اون آقا فوقش خیاره. بگید آقا خیار فرد داشته باشه، بگید جنسی به من فروختی تحویل نمیدی. چرا تحویل نمیدی؟ میگه برای این که میدانم میخوای مرکز فحشا. اونم میگه آره با همین، دروغ نمیگم. میگه منم شرعا نمیتونم تحویل بدم، چون تحویل بدم اعانت بر اسم و من اعانت بر اسم برم حرامه. میگه پس منم فسخ میکنم. میگه خب فسخ کن، هیچی نمیتونیم به این ملاک بگیم باطله. حالا به ملاکای دیگه مثلا وحن حق، گرچه فکر کنم همه رو روشن کرد، تقویت کفر، چی جواب میدی؟ همه این حرفا توش میاد دیگه. بله البته اگه طرف شما باشید با این با این تشر اون جرأت نمی کنه. به ملاک این که در اقبال اعانه گوش کنید، احساساتی بحث نکنید. ببخشید من بخیم بحث کنیم با هم دیگه. ببینید در اقباض، اقباض این کالا در این شرایط به این مشتری فرض کردیم اعانته. ببینید من خیلی حواسم جمعه که رضا گفتم وقتی بهش میگیم آقا تو میخوای اینجا مرکز فحشا درست کنه، میگه آره. میدونی این حرفو برای چی آوردم؟ برای اینکه اگر بگه نخه چی میگه، من خانه رو میخوام توش زندگی کنم و ما واقعا احتمال بدیم همین کار میخواد بکنه، ما حق نداریم بگیم نخه. ما تو پیشانت خوندیم که تو میخوای چی کار کنی؟ نه، یه جایی رو فرض کنید که بایه میداند که دادن این همان و تحقق حرام همان، این آقا به حکم شارع نباید تحویل بده، تو مصداق اعانته. میگید ملک مردمه، ملک مردم رو باید تحویل داد. سوال میکنم اگر ملک مردم، کی گفت ملک مردم باید تحویل بدی؟ خود شارع، خود عفو بلغوز. خب اینجا لا تعاونو میگه تحویل نده، فوقش درگیری میشه با عفو با لا تعاونو. لا تعاونو میشه حاکم دیگه، چون اون اومده حکومت کنه بر عفو، نمیمونه که محکوم عفو باشه که. میگید حق مشتری ضایع میشه، حق فرض داره. شما همش این طرف رو فکر نکنید. بعضی وقتا این طوریست که وقتی به مشتری بگیم من به حکم شارع نمیخوام تحویل بدم و دی باطله، میگه نه من حاضرم مثلا قصدم رو عوض، واقعا هم راسته که دروغ نشه، اگه حاضر باشه قصدش عوض کنه که دیگه خلاصه کاری بکنه که مصداق او مصداق تعاونو من نشم، باید تحویلش بدم دیگه. حاضرم نیست که معامله رو به هم بزنه، به سودشه. البته دوستان قبول دارم بحث یه مقدار سنگینه، خود من وقتی میخواستم بنویسم خداییش خیلی با احتیاط اینم بگم، به این شکل من نه جایی دیدم نه برخورد کردم نه تو درسی تو بحثی. خب بحث اینجوری دوستان، البته خود آدمم احتیاط رو باید بکنه و به عنوان یه فرضیه، عرایض امروز من رو یه فرضیه شما تلقی کنید نه یک نظریه. ببینید به هر حال چی میشه.